و یک سری اوهوی که هم داریم که به عنوان هم دو جایی
اما این سری اوهوی که گفتیم حتی باید که هرشون میداریم میمونیم این کار کنیم آیا اینها رو ما اوهود لازم بدانیم یا از اوهود جایی بسیم از که وجود داره یا وجود نداره. دوباره اگر بخواییم بریم سراغ اصل عملی، اصل عملی این که عدم لزوم میتونم بزنیم چیش و یا اینکه تعارض میشود بین دو تا اصل، یعنی اصل عدم لزوم میتونیم جریان بدیم، از اون برم اصل استفاده ملکیت طرف هم میتونیم ادامه بدیم و بعد اینا میتونه هم شد. چیه؟
تعارضی شد دیدم از این طرف دیدم استثاب ملکیت میتونیم بکنیم که پس بنابراین عدم فسخ و آره همینطوره شما. خب اما اگر ما بیاییم که حالا راجع به ادله لفظی ما نگاه بکنیم، در مورد ادله لفظی یک سری آیات تمسک شده. اولین اینا همون آیه ای که خوندیم در سوره ماهده اوفو بالعقود هست که اونجا وجوب وفا توش هستی، یعنی عقود و اینها رو بر همون اساس حق که بحث کردیم، اما اوفو که میاد دیگه وجوب وفا هست، وجوب وفا هم با لزوم سازگاری دارد. این از آیه اول که دیگه چیزی نداره. آیه دوم باز هم استفاده میشه از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتنا ترازن. خب حالا اگر ما یک معامله رو انجام دادیم و این معامله صورت گرفت، نقل و انتقال انجام شد، حالا من میخوام معامله رو فسخ کنم و مال رو از اون مالک الانیش بدون رضایتش بگیرم، آیا میشود یا نمیشود؟ میفرماید که این مصالح باطل هست و حق ندارید، چون تجارت انترازن نیست، پس تملک باطل محسوب میشود. از این آیه اینطور استفاده میشه که پس بنابراین لزوم باید برداشت بشه. اینم یه آیه که با همین سبکی که عرض کردم استفاده میشه. اوفو امره، امر به وفاست، وجوب وفاست، از وجوب وفا لزوم استفاده میشه که شما واجب هست که این عقدی و تعهدی که بستید پایبند باشید، پایبندی اون با لزوم ساز دارد. اوفو دیگه وجوب چه مقدار که دیگه آیه نمیگه، میگه اوفو دیگه برو. خب در اون مرحله زی خب باش، حالا بشتر لپتاپ رو بشتاری، وقتی که لپتاپ رو بشتاری حالا دوباره من ها علیه بگیرم، حالا اوفو شاملش نمیشه؟ چرا میبنم؟ اگر مثلا اینطور شما بگی دیگه همه مسائل هم همینطور میخواهی. نماز آخه یه شیعی نیست که یک باره، پس اگر یعنی یه بار اتفاق میفته میره، خود نماز یک باره، اما مثلا یه عقدی که لازم هست یا یه معاملات اینها، اون جواز تصرفی که بعدش میاد، این بحثی یه آن و دو آن نیست، این اساسا به این ترتیب اصلا غیر نه عرف. این یه عرف شما الان ببینید ناخودآگاه میگه عرف و پای عرف چیه؟ الان شما عرفی؟ شما الان ذهن خیلی خرابه،
اینقدر از این اصطلاحا رفته، اینقدر اصطلاح رفته. اگر از محای قرص رو از بریم واقعا مارده
میشه. یعنی ما وقتی این مثلا میشه مبنی رو تبسیل دردن قرص رو من میشه بر پای
تبیاره نمیشه. شما مثلا ببینید الان این را بهشون بده، بعد که بهشون داده اونها دو دقیقه بعد بیاد بگیر خوش میگه اینجا وفا کردی؟ چی میگه وفا کردی؟ من امروز معامله کردم با شما، این جنس رو تحریف دارم، فردا اول صبح اومدم گرفتم، خب میگه شما وفا کردی؟ میگه؟ نمیگه میگه اینجا خرابی؟ میگه یا نمیگه؟ این مفهومی که ما بگیم که با یک بار به انجام شدن که مثلا من دارم این رو میدم بهش و دیگه من وفای به عهد کردم، یعنی تعهداتم رو انجام دادم، فقط با این واضح که من یه بار انقاض دارم فردا دوباره بیام بدون رضایت طرفی رو مشهد دارم بدون مگر اون دائما بماند، اتفاقا مگر این که شما به اسباب به اصطلاح مثل رضایته نزدیک یه عرض دیگری باش ببرید بلی پس که یک طرفه معنی
هست
خیارات که گفته میشه خیارات هر کدوم مورد خودش رو داره.
نه در کل ما میخواد بگیم اگر اون خیاری که باز مثلا اگر در دست باز مشتری نتا مردی طلب میشه خب نکن باید زامنه فرد چیزا یعنی که اصول و حقود نه در گذره بود این دیگه نباید زامن باشه
اون زمان رو اینا ببینید در مورد شرایط خود مبیعه، یعنی ما فرضمون آقا بر اینه شما ذهنتون رو اینجا بیارید وفای بعد نشد. من میخوام بگم ببینید وقتی ما راجع به یک عهد صحبت میکنیم یا آیه صحبت میکنیم مثلا عهد رو باید به اختصاص یک نظر هم هست که فرض میکنیم سایر شرایطون درست آیا این عرفاً اگر یک نفری بعد از مثلا این که تحویل داد آمد به زور بدون رضایت مالکی که بهش منتقل شده بگیرد آیا میتوانیم بگیم سرقه وفای بعد کرده یا نه؟ ما میگیم نکرده. این فهم ما اینه. حالا شما میگید هست هست بگید خب یک من هم روی افو بودیم ما رفتیم آیه دوم.
آیه بعدیش که باز همون تجارت انترازل هست که اگر این بخواد تصرف بکند به غیر رضایت، طبیعتا در اینجا همون مشمول اسباب باطله می شود و چون مشمول اسباب باطل می شود به اصطلاح تصرفش هم حرام خواهد بود. لذا از اینجا خود مرحوم شیخ استفاده می کند که در اینجا ما استفاده لزوم خواهیم کرد، یعنی اقتضای فسخ بدون رضایت این است که این باطل باشد، فسخ بدون رضایت این است که این معامله باطل باشد. در نتیجه استفاده می کنیم که تجارت انترازن به معنای لزوم هم هست. این هم دو تا. سوم استفاده ای که استفاده میشه بیان شده سیره عقلا هم همینه، معمولا اگر قرینه ای وجود نداشته باشد عقلا یک معامله ای رو که انجام بدن لزوم میفهمند، یعنی معامله ای لزوم باهاش میکنند. به این ترتیب نه متصرع و اینا رو کاری نداریم، ولی عقلا رفتارشون به این گونه و سیره عقلا هم متبه هستش. دوباره بحث لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله هم همین رو می‌فرماید که الا به طیبت نفس یا به طیب نفس. میگه بنابراین اگر شما فسخ مال بکنید به غیر رضای اون شخص، در نتیجه این کار شما حلال نیست، چرا که رضایت ندارد. بنابراین چون رضایت ندارد و برای شما هم حلال نیست، لزوم فهمیده میشه. از این روایت صحیح هم لزوم فهمیده. من و شما معامله کردیم، من و شما معامله کردیم، من به شما فروختم، مال کی الان؟ مال شما. فرض میکنن یک طرفه بدون رضایت، این مال شما هست یا نیست؟ نه مال توی دیگه. نه بحثه، نه تو به اگری نداریم، ما هیچ قرینه ای بر جواز و عدم جواز نداریم. تمام شد. حالا بحث اینه که آیا این صدق مال شما میکند یا نمیکند.
در این موقع
الان نمیداریم مال فرق. ببین عزیز من، سوال من از شماه، ما هیچ اتا قرینه ای بر لزوم و جواز نداریم. من این رو به شما فروختم، شما الان این مال شما که مال منه،
قبل از پس
مال شما است. پس میتونیم الان به این روایت نگاه بکنیم، نمیدانم که فرض که میکنم از ملک شما خارج میشه به ملک من میاد یا نمیاد. روایت چی داره میگه به عنوان دلیل لفظی؟ میفرماید لا یحل ما که مال المؤمن، لا یحل دم امر مسلم ولا ماله، حالا ماله شما میشید الا به طیب نفسه، به رضایت شما. پس بنابراین فسق من بدون رضایت شما درست نیست. آی فقط منوزه منم نمیدن همین روایت رو نگاه بکن. ببینه برادر، روایت رو نگاه بکن. روایت
میگه که آیا فسق مال مالهو در خریدار می
شود؟ یا خیلی بس برای آی می کنم الان بگم این بعد از اون معامله دیروز این مال شما هست یا مال شما؟ حالا که مال شما هست، حالا همین معنا مال شما هست، میگه آقا جایز نیست وقتی یه چیزی مال شما شد بدون رضایت شما من از شما بگیرم. حالا در همین مورد ما این مال شماست، من حق ندارم بگیرم. یه آیه روایت خیلی اصلاح داره.
خب
اگر
من
چون
که
هدر جادر
من
جا به زور آمد
شما
بگیرم
این حلال رو
برمند
ما تعجب نکرد این بحث اینه که ما در این گونه مواردی که نمیدونیم چه کار باید بکنیم. این روایت ما رو لزوم میزنه. چرا؟ به این دلیل که
اینجا صدق می کند که بعد از اون انتقال فیروز این مال شما شد و طبق این روایت کسی حق ندارد که ترکیه که من خرید کنشنده دیروزه هستم دیگران هم همیتون بدون روایت مالکش این را روش بگیرم همه برای این مرم نمیتونه من هم مالک دیروزه یا مالک اینشه دیروزه کنشنده دیروزه من هم بنابراین نمیتونم از شما بگیرم این بنابراین دیروزه ما برداشت کنم از این آیه ما
دامون
میاره. چی؟ دامه. اومد تو بعدین. نه، چه واقعا این سندش تندین روایت هست. که تندین روایت هست. به شکل‌های مختلف هم هست. که مثلا تایید داریم، حکله داریم، موثقه داریم، تایید هم داریم. مثلا لا یعلو مال الا انتیه. این روایت مثلا تنبیه که دیگه از طرف تنبیه این استثنای از مال برسته یعنی باید اینطور معنا بکنیم ببین روایت رو اگه اونطور معنا کنیم اصلا یه چیز عجیبی میشه به قول امروز چیز میگن اوتانازی میگن این اوتانازی رو به این ترتیب میشه درستش کرد اگر اونطوری که شما معنا میکنید گاهی وقتا هست که موردیه دیگه گاهی وقتا ببینید گاهی وقتا هست که ما شک میکنیم قرائن دیگه به واقع برکنن در اینجا خب مثلا ما میخواییم اینجور معنا کنیم نمیخوره در این هم هست این همون که آخر میخوره یا فلان اونم با اون قرائنه
دلان نه باقی
یعنی دمش جایز حلال نیست شما نمیتونی کسی برداری بکشی همینطوری فرکده ما با قولشو نمیتونه بکنیم معنا چی؟ معلومه خیلی لابد نمونه و معلوم بوده از این کارا میکردن این که ما تو شهر مقدس سه چیز هست ارز دم مال مردم محترمه و طول تاریخ رو که شما نگاه بکنید همین چیزی که شما میگه معلومه بدترین اوضاع راجع به همین ها بود ما به راحتی یعنی تو خیلی از حکومت ها که نقل و انتقال پیدا میکنن به راحتی آدم میکشن و به راحتی تعرض میکنن ببین مثلا آقا محمد خان وقتی که میاد کرمان چند هزار تا چش فقط در میاره اینو مثلا شما بگید معلومه خب معلومه اما این معلومی که چند هزار تا در میارن فلانی رو فقط به جرم این که مثلا به من چپ نگاه کرده من آدم ها میفرستم میکشتم این از مال آبرو که همین الان خودمون هم نگاه کنم با مخالف خودم که آبرو نمیذاریم دم هم که شما مال را هم که نگاه کنید الا ماشاءالله وجود داره و لذا یکی از بحثایی که توی توسعه اقتصادی مطرح شده تضمین حقوق مالکیت یعنی اصلا شرط موفقیت یک کشور اینه که مالکیت محترم باشد مصادره نشه به بهانه های مختلف گرفته نشه چیز اتفاقی که در خیلی از حکومت ها که شهر مقدس این کتاب پافشاری شدید میکنه این دلیل داره دلیلش اینه که بشر حریف قدرت بگیره هزار تا کار میکنه اموال دیگران تصرف میکنه نمیدونم مال دیگران آبروی هزار تا کار میکنه خصوصیت بشر اینه زن رضاشاه وقتی که آمده بود هیچی نداشت ولی بعد وقتی که رفت یکی از بزرگترین ملاک‌های ایران کل نمیدونم صفت های شمال برداشته بود کلان برداشته بود خب این داره میگه آقا این حق نداره این کار بدون رضایت مردم این کار رو نکن به همین قرار این اتفاقات خیلی توی تاریخ شما نگاه کنید داریم که ایران مورد از همان قدیم هم داریم نگاه کنید پره این قضایی ها پره خب اینم از این روایت هست مرحوم شیخ کلن اینطوری توی بحث همون مکاسب اینطور خلاصه میکنه
از عفو بلغوت، از سیره اغلا، از به اصطلاح انات مسلطون علا انباله هم هم استفاده می کند، ولی خب همون که عرض کردم سندش رو ضعیف می داند. از لایه لمال و دن امرین مسلمین هم که حالا من میگم اون روایت دیگری رو میگه هم همین رو استفاده میکنه و از لا تأکول اموالکم هم استفاده لزوم میکنه. آخرش میفرمه و به جمله فلا اشکال فی اصالت لزوم فی کل عقده شد کسی لزوم هی شرعه هم نفید شک بشه و کذا حالا لو شد کسی ان الواقع فی الخارج خب العقد لازم اول جاهز. اگر شک کردید که در این خارج میدونستیم که عقدیه ولی نمیدونستیم که الان این به شکل لزوم یا به شکل جواز تحقق پیدا کرده، باز هم اصالت رو بر لزوم بذار. که از صلح مندونه عوضن ولحه بر که اگر یک صلحی هم واقع شده بود و شک کردید که به نحو لزوم است یا جواز است حمله بر لزوم بکنه. بعد یک جای هست اگر هر دوتا در یک محل اختلافی شد و هر دوتا ادعا کردم یه بحثه، این از همه اول گفت آقا ما دوتا با هم روز که بحث قضا میشه دیگه. من گفتم آقا من با ایشون عقد لزوم بستم و خودشم میدونه، اون منده خود طرف هم بوده، نه آقا من باش جواز بستم خودشم میدونه. خب این میگه لو تدایا تحالفا، اون یه بحث دیگه قضایی میشه، اونو بذارینش کنار. اصل مسئله این هستش که اصالت و لزوم رو در معاملات میتوانیم به دست بیاریم. حالا برگردیم به بحثای خودمون. در عقود که در بازارهای معاملات عقود معاملات جدید ما داریم، از جمله بازارهای معاملات، اگر ما متوجه شدیم که یک عقدی صحیح هست، اگر متوجه شدید که این عقدی که انجام بشود یکی از مقادیم حدود محرم هستن داشت، باز هم روشن هستید، خوشم رو با اینها روشن. اما در عقودی که شک کردید و به دست نیاوردید که این مصداقی از مقادیم حدود محرم هست، ما در معاملات جدید حمله بر صحت میکنید. اولا و ثانیا حمله بر لزوم میکنه این عقود، این هم ثانیا از هم صحت هم لزوم بر اساس این تمامی ما. و همینطور معاملاتی که در بازارهای مالی همین اوراق نقد رو قول اوراق بهادار رو قول معاملاتی که در اونجا میشه اگر مصداق جواز بود از علمان مصداق دی بوده، مصداق خیالات بوده، مصداق میگم خیالات، مصداق دی بوده، مصداق عقود دیگر بوده که میشه. اگر مصداق عقود محرم بودن که باز روشنه، اگر شک کردیم و ما متوجه نشدیم که یکی از عناوین محرم در این ساحت صادق هست، از مصداقت این عقود هست که اصل بعد لزومه. اگر صحتش ما اثبات کردیم که هیچی دیگه ما تحریف کنیم، یعنی که ما متوجه شدیم که این مصداق دی خب این که ساقه دی این که ساقه دی
شد اما صحت میشه
دیگه اثبات کنیم، یعنی که در معاملات نه ببینید من میگم این معاملهی که داره انجام میشه گاهی وقتا این معامله جدید حالا که بازار مالی ما متوجه شدیم یکی از مکانیز بیره خب روشنه، بعد لزوم و جوازش هم تابعه، ما متوجه شدیم این تابعه این مصداق مضاره. اما اگر هیچ متوجه نشد یعنی مصداق حرام نشد، ما بر اساس اون حرفایی که جلسه گذشته و اون جلسه قبل از آخر هفته گذشته زدیم اصالت صحت رو استفاده کردیم. پس ما به این جنبندی رسیدیم که به اون عدله از عقوب نقود بودش، لا تعقول اموالکم بودش، روایت همین لایح لو بود و روایت دیگر و آیات دیگه بوده. پنج شیش تا دلیل آوردیم که اصالت صحت رو ما استفاده کردیم. یک از این دو تا دلیلی که امروز ذکر کردیم هم اصالت لزوم رو هم استفاده میکنیم.
بنابراین دیگه از این جهتش راجع معاملات جدید پس حالا که اینطوره ما وقتی که با عهود جدید مواجه میشیم اولین گامی که برمیداریم در بازارهای معاملی باشن، یعنی چه بازار حقیقی میخواد باشن چه بازارهای معاملی تقریم اولین گامی که برمیداریم تقدیم بر عهود صادق هست. یا مقایسه به تعبیر که آیا این مقداری از عهود سابقه هست یا نیست، این اولی گام اگر بود خوبیش به این تکلیف ما روشنه در احکام تابع هم اما اگر این تکلیف بر عهود سابقه نشد، یعنی معامله جدید کاملا چون بعضی از معاملات هستن که اینها ظاهرش متفاوته ولی آیا معامله جدید دارن؟ مثلا تجارت الکترونیک، خب اون طرف در امریکا نشسته، ما اینجا برای خودمون نشستیم، بعد من که کالای رو گذاشته از این جرمه که بیاشم اونجا برش نمیشتم، حالا دارم میفرستم، اونم میگه اصلا خیلی خوبه، هر طور به تجاری هم مشکل نداشته، پولیش رو امکان من میده و نمیده. خب این به این خاطرش یا نمیشه؟ خب ما اول که نگاه میکنیم با اون ذهنیت های گذشته ما مثلا نمیشه، یعنی که بابا ما معاملات این قبلا میرفتیم مجدنی حضر رو معنا نداره، حالا رو شما باید مثلا یه شهودی میکردیم، حالا رو شهود رو من داریم ویدیو ها شده داریم اینجا با قبولش مثلا شکل خواست خودش. خب حالا ولی وقتی این حرف های زندگی رو بزاریم که ما این خب یه وزه می شرایط می دارن آیا شرایط یه وزه اینجا فالق هست دارن آیا متعاقده می شرایط می دارن در ما بود متعاقده شرایط فالق هست دارن تعریف دی حالا یا مبادلت و مال به مال که شیخ یه جا اولش می گید یا تملیک العین به عوض مثلا تعریف کنیم که باز یه دی مثلا چه تعریفی میکنیم دیگه این تعریفی که ما داریم آیا فالق هست کرد؟ نه فالق نیست دو خب این فالق هست بعد بگیره منطقه شکلش شکل دنیای ندید شد پس بنابراین اگر به همچنین چیزهایی رسیدیم ترکیب ما رو شد اما اگر نرسیدیم یعنی ما هر چی گشتیم دیدیم که عقود سابقه وجود نداره در اینجا آیا ما چه بگیم در اینجا؟ در اینجا ما بگیم که بررسی شرایط عمومی معاملات ما بررسی شرایط عمومی معاملات اگه صرف یکی از عهود سابقه نشد ما شرایط عمومی معاملات رو درش بررسی خواهیم کرد. خب شرایط عمومی معاملات چیه؟ حالا اینا رو بعد روی تفصیل بیشتر صحبت میکنیم. چند چیز هست؟ اولین اینها تمام شد یعنی بررسی شرایط عمومی معاملات در این دسته از معاملات شرایط عمومی ما از شارع مقدس به دست آوردیم حالا نگاه میکنیم این شرایط اینا دیده میشه یا دیده میشه اولین اینها شرایط متعاقدن هست و شرایط ایرازنگی حالا میگم اینا همه رو باید در آینده صحبت دومین چیزی که در اینجا وجود داره اصل ممنونیت اکل مال بل باطل هست. این اگه اصلیه که ما ایمانی اصل کلی چون بل باطل چی گفتیم؟
بل باطل رو گفتیم که معاملهی که باطل این در عرف هست، یعنی اونی که اغلا باطل میدانند. حالا ما ببینیم که این معامله از نظر در اغلا چگونه هست. اینم یه اصل بعدی که سوم اصل مفهومیت معاملات ضرری لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که معاملات اگر ضرری باشن اونها هم. چهارمین اصلی که در اینجا هست اصل ممنوعیت معاملات ضرری هستن که عمومیت پیدا میکنن. پنجمین اصلی که وجود داره اصل معاملات ربری هست، به طور خاص مطرح میشه. و ششمین اینها اصل تطابق خط و اصطلاح عقل، همونی که ما بهش میگیم که العقود تابع است و للعقود. شاید در نظام بانکداری ما مهمترین اصلی که رعایت نمیشه این اصلش ما یه مطالعه رو انجام دادیم توی پایان‌نامه‌ای که یک دانشجو داشت. در اون مطالعه دیدیم که دو تا مسئله خیلی خیلی حاد هست. اولین اونها این هست که اصطلاحا میگیم قراردادهای سوری، معاملات سوری. طرف میاد میره بانک میگه که خب من میخوام برم مثلا فلان لوازم از خانگی رو بخرم، یا اصلا قصدم نداره میخوام بره که کار دیگری بکنه. یک بانک بیشتر از خانوهای باید لوازم خانگی بره، میره از یه مغازه جایی یه فاکتور سوری میگیره، یه پولی هم به اون میده، این فاکتور رو میاره میده به بانک، پول رو میده میده جایی که مثلا این معامله بس و حق با هم دیگه سازگاری ندارن. بس و حق با هم دیگه سازگاری ندارن. خب اون فرق مانگو یه بحث دیگه. ولی توی این موارد که داری صورت میگیم اگر معامله شرایط و متعاقبه مختلف اون مخاطر دولتی بودن درست میشه. اگر مثلا دوباشگاری دولتی این حالت هست، ببینید اگر ما یه معامله داشته باشیم شرایط متعاقده این که ما تو فکر میکنیم ساده باشیم، شرایط عوضه این ساده باشیم، مصداق عقل کامل باطل سندرگوز نباشیم، معامله ضرری نباشیم، معامله ضرری نباشیم، معامله ربدی نباشیم، قصد با عقل تطابق داده باشید، این معامله صحیح هست. این صحتی که ما داریم میگیم این پس معامله صحیح ولو مشروط برای اینکه این موارد برش ساده باشه. چون ممکنه ببینید مصداق آخه مسئله اینه، چون میدونید مصداق دی باشه، مصداق اجاره باشه، یه مصداق این که از اونها باشه وقت وقتی به شد ما احقابش هم داریم. خب مصداق اجاره هست، همون که احقاب اجاره رو برش باشه. خب حالا اون دیگه
حالا این فرمایش حضرت عالی رو ما تک به تک باید بیاییم اینجا صحبت کنیم که ما وقتی میگه معاملات ضرری، معاملات ضرری منظور رو میشیم، معاملات ضرری منظور رو میشیم، معاملات ضرری دوستور اشاره کردن که مثلا ربایی در معاملات چطوری میشه، معاملات ضرری منظور، یعنی باید منظور ما رو شفاف بیان بکنیم تا این فرمایش شما دیگه مثلا به دست بیاد. طبیعتا توی اینجا اختلاف من در علما
Thank you.
اینا رو ما خیلی
از دیگه تفسیر معنی ما از شما من هرچی ندارم ببینید که من اون موقع که اینو گفتم به خاطر اینکه فشار زیادی به شما وارد نشه و روز من گفتم هفته اول یه باری از شما کم بشه خوندن کنم ممکن دردید بشه
من
پس اون دوستان دیگه اونو نمیگیرن چیز میکنن انجام نه اون پول خوبه خب بگیر از رفاقا دو اون قسمتی که کتابه کتابه اون قسمتی جزه پس انشاءالله دو یا سه جلسه هست یاده اون هر چقدر بسیده
آخری که گفتیم معاملی صحیح لازم تحت روشتی برای این معاملات قبلی هم نمیره احکام مخصوص رو خودش هم بتونه داشته باشه تجوری و وقت
ما تو که عرف میبین عرف اینطوری معاملی
اجاره یه سند دیگه داره اینجا مثلا زمان شرط بدون احساس یک زمان شرط این معامله چی کار میشه؟ این
معامله
هم همیشه
این معامله هم خدا حافظ خدا حافظ